هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است.
از تهی سرشار، نویسنده علی حدادی اصل، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
دمدمای صبح بود، بابا خوابیده بود، اما من هنوز خوابم نبرده بود. مدام صحبت‌های چند ساعت پیش در ذهنم تداعی می‌شد و تصویر و چهره مبهم مامان مهین مانند یک فیلم با تصاویری کند در خاطرم نقش می‌بست. مدام از این پهلو به آن پهلو می‌شدم، بلکه خوابم ببرد و همه این افکار از ذهنم پاک شود، اما نمی‌شد. دیگر کلافه شده بودم، خسته شده بودم، بس که از سر شب تا حالا پای آینه رفته بودم و دست‌ها و سرم را در آینه دیده بودم. تا خاطر جمع شوم که سرم بزرگ نیست و دستهایم به اندازه استاندارد خودش است. دیگر خسته شده بودم از بس صدای سوت در سرم پیچیده بود و خاطرات یکی یکی در ذهنم مرور می شد. دیگر هوا داشت روشن می شد. بی حوصله از جایم بلند شدم و سمت کتابخانه رفتم. خیلی اتفاقی کتاب شعر زمستان اخوان را از بین دیگر کتابها بیرون کشیدم و به طور اتفاقی تر کتاب را باز کردم تا ببینم چه شعری می آید. صفحه 73 آمد، شعر سگها و گرگها. در ابتدا نوشته بود: فکر از شاندور پتوفی و اهدا به محمود تفضلی. سمت میز کارم رفتم و در دفتر یادداشتم نوشتم: اخوان رابطه خوبی با محمود تفضلی نویسنده و مترجم داشت. شاید یک دلیلش این باشد که هر دو مشهدی بودند. یادم باشد در این باره بیشتر بدانم. دراز کشیدم و شروع کردم به خواندن شعر. هوا سرد است و برف آهسته بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ، زمین را بارش مثقال مثقال فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ، سرود کلبه بیروزن شب سرود برف و باران است امشب، ولی از زوزه های باد پیداست که شب مهمان طوفان است امشب، دوان بر پرده های برف ها باد، روان بر بال های باد باران، درون کلبه بیروزن شب شب طوفانی سرد زمستان. آواز سگ ها: زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمناک است، کشد مانند گرگان باد زوزه، ولی ما نیکبختان را چه باک است. کنار مطبخ ارباب آنجا بران خاکره‌های نرم خفتن، چه لذت بخش و مطبوع است وانگاه عزیزم گفتن و جانم شنفتن. وزان تهمانده های سفره خوردن، وگر آن هم نباشد استخوانی، چه عمر راحتی دنیای خوبی، چه ارباب عزیز و مهربانی. ولی شلاق این دیگر بلایی است، بلی اما تحمل کرد باید، درست است اینک الحق دردناک است، ولی ارباب آخر رحمش آید، گذارد چون فروکش کرد خشمش، که سر بر کفش و بر پایش گذاریم، شمارد زخم هامان را و ما این محبت را غنیمت می شماریم، خروشد باد و بارد همچنان برف ز سقف کلبه بیروزن شب، شب طوفانی سرد زمستان، زمستان سیاه مرگ مرکب. آواز گرگ ها: زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمگین است، کشد مانند سگ ها باد زوزه، زمین و آسمان با ما بکین است، نمارا گوشه گرم کنامی، شکاف کوه ساری سرپناهی، نه حتی جنگلی کوچک که بتوان در آن آسود بی تشویش گاهی. دو دشمن در کمین ماست دائم، دو دشمن می دهد ما را شکنجه، برون سرما درون این آتش جوع که بر ارکان ما افکنده پنجه. و اینک سومین دشمن که ناگاه برون جست از کمین و حمله برگشت، سلاح آتشین بیرحم بیرحم، نپای رفتن و نیجای برگشت. بنوشه برف گلگون شو برافروز، که این خون خون ما بی خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه زخم خورده، دویم آسیم سر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم آزادیم آزاد. تهران آذر ماه 1330. کتاب را بستم و نگاهی به عکس روی جلد اخوان جوان انداختم. با خود گفتم بیشتر به این شعر می آمد در دهه 70 و پاکسازی و گرفتن سگهای ولگرد خیابانی گفته می شد. شعر فضای غریبی داشت. تا به حال این شعر را نخوانده بودم و چیزی هم درباره‌اش نشنیده بودم. فضای شعر برایم جالب بود. نگاهی به ساعت کنار تخت انداختم. از جا بلند شدم و به اتاق بابا رفتم تا او را بیدار کنم. در را که باز کردم صدای بابا را شنیدم که در خواب ناله می کرد. دلنگران او را از خواب بیدار کردم و علت ناله‌اش را جویا شدم. گفت که خواب بدی می دیده. باور نکردم. به اتاقم برگشتم. دوباره در جایم دراز کشیدم تا خوابم ببرد. دو روز گذشت و حال بابا همچنان ناخوش بود. دیگر کم کم داشتم نگران احوالش می شدم. نزدیکی های عصر بود. اصلا حال و حوصله خانه را نداشتم. داشتم در خیابان قدم می زدم و موسیقی گوش می دادم. آسمان گرفته و قرمز بود، مانند هوای برفی زمستان. در خیابان قدم می زدم و به همه چیز فکر می کردم، حتی به بابا. با خودم فکر می کردم اگر برایش مشکلی پیش بیاید چه؟ خنده ام گرفت. تا دو روز پیش همه چیز را به گردن او می انداختم. حالا نگرانش شده بودم. بی اختیار راهم را کج کردم. کیف پولم را از جیبم بیرون آوردم و نگاهی به داخلش انداختم. اندازه بود. جلوی اولین تاکسی خالی را گرفتم و نشانی خانه را به راننده دادم. با کیان تماس گرفتم و گفتم امشب با خانواده به خانه ما بیایند. کیان گفت چیه آقا رها، دست و دلباز شدی؟ نه بابا، عمود حال نداره، حرف منو هم گوش نمی کنه. گفتم شاید عمو علیرضا بتونه یه کاری بکنه. چی شده؟ یه چند روز حالش خوش نیست، هرچی هم میگم برو دکتر گوش نمی کنه. اون شب که حالش خوب بود. اینجوری که فهمیدم خیلی وقت ناخوش احواله، رو نمی کنه. تو کجایی؟ خیابون. کی میرسی؟ تا نیم ساعت دیگه خونم، پس زود بیاین. باشه فعلا. بعد از خداحافظی تازه یادم افتاد که خیلی وقت است برای خانه مواد خوراکی نخریدم. بی اختیار گفتم لعنت به این زندگی. راننده تاکسی صدای رادیو رو کم کرد و پرسید چی شده آقا؟ پدر ناخوش احوالن؟ جان؟ بله، یه مدتی که حال ندارن. انشالله که بهتر بشن. ممنون. از چمران برم؟ نمیدونم آقا، از هر جا فکر میکنی خلوت تره برو. چراغ قرمز بود. شیشه های ماشین بخار کرده بود. گرمای بخاری و هوای راکد داخل تاکسی حالم را منقلب کرده بود. شیشه را پایین کشیدم و گوش سپردم به صدای بوق و شلوغی خیابان تا حالم کمی بهتر شود. مدتی بود که سرگیجه هم به فهرست دیگر امراضم اضافه شده بود. دیگر نمی دانستم باید چه کار کنم. از یک طرف ناخوشی بابا، از طرفی این پایان‌نامه لعنتی و از طرف دیگر ماجرای خودم. دوباره همه چیز به هم ریخته بود. زندگی که می خواست روی خوشش را به من نشان دهد خدا می دانست. Thank you. چند ساعتی از رفتن عمو علیرضا و خانواده‌اش می‌گذشت. طبق معمول هر شب بیخواب شده بودم. به خیابان رفتم و به شبگردی‌های شبانه ام ادامه دادم. حدسم درست از آب در آمده بود. برف باریده بود و زمین را سپید پوش کرده بود. اولین برف پاییزی. خیابان خلوت بود. پرنده ام پر نمی زد. هوا خیلی سرد بود. سرم را در کاپشنم فرو کردم. از میان هوای مه گرفته خیابان را نگاه می کردم و به صدای قشقش برف های زیر پایم گوش می کردم. تا این صدای سوت لعنتی از گوشم بیرون برود. رفته رفته به انتهای خیابانی که به خرابه‌ای منتهی می‌شد نزدیک می‌شدم. هرچه جلوتر می‌رفتم صداهای عجیب بیشتر می‌شد. نمی‌دانم از روی کنجکاوی بود یا حس دیگری که قدم‌هایم را سریع‌تر کردم تا به آن خرابه نزدیک‌تر شوم. اطرافم در مه عجیبی فرو رفته بود. تصویری مبهم از آن خرابه را می‌دیدم. با این حال هرچه نزدیک‌تر می‌شدم صدا برایم ملموس‌تر می‌شد. صدا صدای یک قطعه موسیقی بود، اما هنوز گنگ بود و ناواضح. ترسان ترسان قدم بر می داشتم و به خرابه نزدیکتر می شدم. صدای موسیقی برایم شفافتر شده بود. سگان و گرگانی را دیدم که در حال اجرای اپرا بودند. به وجد آمده بودم، اما به خودم نهیب زدم که آنجا را ترک کنم. تعدادشان را شمارش نکردم، اما 10-12 تایی بودند. بدون اینکه کاری با من داشته باشند یک صدا می‌خواندند وزان تهمانده های سفره خوردن وگر آن هم نباشد استخوانی چه عمر راحتی دنیای خوبی چه ارباب عزیز و مهربانی ولی شلاق این دیگر بلایی است بلی اما تحمل کرد باید درست است اینک الحق دردناک است ولی ارباب آخر رحمش آید بی اختیار شعر را با آنها زمزمه می کردم. گزارت چون فروکش کرد خشمش که سر بر کفش و بر پایش گذاریم. شمارت زخم هامان را و ما این محبت را غنیمت می شماریم. ناگهان به آنی همه چیز از جلوی چشمانم محو شد و رنگ باخت. کم کم خرابه‌ای ظاهر شد که سپیدی برف همه جایش را پوشانده بود. نه از سگان خبری بود و نه از گرگان و نه اپرای آنها به شعف آمده بودم بی اختیار گوشی همراه هم را در آوردم و با کیان تماس گرفتم صدایش خوابالود بود تصنیف کنسرتتو پیدا کردم آواز سگها و گرگهای اخوان همونطور خوابالود جواب داد برو بابا دلت خوش تو هم رها این موقع شب زنگ زدی اینو بگی میذاشتی صبح زنگ میزدی نمیمردی که کیان هم اگر این صحنه را دیده بود مطمئن بودم که به وجد می آمد. راهی خانه من شدم. در طول مسیر با کیانا تماس گرفتم. او بیدار بود. ماجرا را برایش تعریف کردم. کلی سرم داد و بیداد کرد و گفت اون از بابات که هرچی بهش میگیم برو دکتر گوش نمیده. اینم از تو. چی میخواین شما دوتا پدر و پسر از زندگی؟ با کی دارین لج میکنین؟ همین فردا زنگ میزنم به استادم و برات وقت میگیرم بری پیشش.
میراث گلبانگ ز شوق گل شاداب توان داشت من نوح سرای گل افسرده خیشم شادم که دگر دل نگراید سوی شادی تا داد غمش ره به سراپرده خیشم پی کرد فلک مرکب آمالم و در دل خون موج زد از بخت بداورده خیشم گویند که امید و چه نومید ندانند من مرسی خان وطن مرده خیشم این شعر را در دفتر نوت‌هایم درباره مهدی اخوان سالس یادداشت کردم که یادم بماند هر آنچه باید را چندی پیش اول برگ‌های دفترم نقل قولی از اخوان آورده بودم که این شعر به جد تکذیب همان نقل قول بود نمی‌دانم احساسم بر این بود که انتخاب تخلص امید برای اخوان سالس چیزی شبیه داستان انتخاب پایان نامه من بود. اما هرچه بود اخوان امید را برای خود به تخلص برگزیده بود. هرچند که بارها می گفت
امید و چه ناامید. چند ساعتی بود که پشت میز کارم نشسته بودم و داشتم میخواندم، اما هر کاری میکردم حواسم را جمع کنم نمیشد. مدام ذهنم به این طرف و آن طرف کشیده میشد. دیگر حال بابا هم شده بود قوز بالا قوز. از هر چیزی که مرا به یاد نبودش میانداخت میهراسیدم. امیدوار بودم که چیزی نباشد. پیشتر سابقه نداشت که اینقدر در هم باشد. همیشه کم حرف و کم خوراک بود، اما این بار قضیه خیلی فرق میکرد. اصلاً با محمد رضا سکوت یکی دو ماه پیش مقایسه کردنی نبود. برای نخستین بار بود که دوست داشتم محفل ریرا دوباره تشکیل شود. احساس میکردم حضور دوستانش در روحیه‌اش مؤثر است. از جا بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. مه دوباره خود را به زمین رسانده بود. هوا سردتر از روزهای پیش شده بود. پاییز را تا به حال این گونه ندیده بودم. بیشتر از باران سرما بود و برف. پرده را پس زدم و سمت ضبط صوت دستی کوچکم رفتم تا موسیقی را عوض کنم. کنسرت نوای حسین علیزاده را جایگزین آلبوم شور پریشانی علی قمصری کردم. روی تخت دراز کشیدم. وای خدای من، ذهنم درگیر همه چیز بود الا کار. آشفته و درهم بودم. بی اختیار چشمانم را بستم، شاید خوابم ببرد. با صدا و لرزش تلفن همراه هم از خواب پریدم. کیان بود. هنوز خوابالود و منگ بودم و نمیدانستم دارم چه میگویم. فقط یادم است که صحبت درباره ماشین عمو علیرضا و قرار فردا و بهشت زهرا بود. هذیانگویان جوابش را دادم. یادم از گفتم سر حال شدم با تماس میگیرم. گوشی را قطع کردم و دوباره چشمانم را بستم. سیاهی جلوی دیدگانم را گرفته بود. علیزاده همچنان می نواخت و صدایش در پس ذهنم حک می شد. دوباره با صدای بابا از عالم خواب و بیداری بیرون آمدم. رها، رها جان بابا، بس دیگه، چه غم می خوابی؟ پاشو پسر. بابا چایی داریم؟ نه بابا، پاشو چایی هم بذار. به کیان چی گفتی زنگ زده به من میخنده؟ کی؟ میگه رها خواب بود. هرچی بهش گفتم چرت و پرت جواب داد. گفت بهت بگم امشب ماشینو میاره اینجا، فردا بریم بهش زهرا سر خاک مامان مهین. یک بار صدایش کمرنگ و محو شد. خواب از سرم پریده بود. با نگرانی از جا بلند شدم و به دنبالش رفتم. سیفون را کشیده بود تا من متوجه ناله هایش نشوم. در بین ناله هایش اغ می زد و استفراغ می کرد. به شدت نگران حالش بودم. از بی‌اعتمادیش به من و بازگو نکردن مشکلاتش ناراحت بودم. به طرف آشپزخانه رفتم و زیر کتری را روشن کردم. پرده را پس زدم و از پنجره به کوچه نگاه کردم. تیرک چراغ برق در بین مه و ابرهایی که خود را به کف زمین رسانده بود گم شده بود. بی اختیار یاد آن شعر نیما افتادم که بابا همیشه برایم می خواند. بلند بلند شروع به خواندن کردم. خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست، با آن از فراز گردنه خرد و خراب و مست باد می پیچد. یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. دستی روی شانه هایم نشست و فشار خفیفی به آن وارد کرد. پا فراتر از حدت گذاشتی رها، از نیما می خونی؟ دلم گرفته بابا. دقت کردی چند روز تهران و مه گرفته؟ مه؟ هوا که صافه. عینکت کثیف لابود. از گفته بابا تعجب کردم. عینکم را برداشتم و دوباره به کوچه نگاه کردم. همچنان سراسر کوچه را مه گرفته بود. با خود گفتم تعجب ندارد که. این هم یکی دیگر از نشانه های شوریدگی است. سریع حرف را عوض کردم تا متوجه موضوع نشود. کیان نگفت که میاد؟ تا اصل دیگه سر و کلش پیدا میشه. میخوایم ما بریم پیششون و آخر شبم با ماشینشون برگردیم؟ بابا گفت بد نیست و از آشپزخانه بیرون رفت. از همان آشپزخانه جوابش را دادم که با کیان تماس میگیرم و بهش اطلاع میدهم. دو تا چای کیسه‌ای از کابینت برداشتم و در قوری انداختم. Thank you.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندانمان، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست، بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی می توانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی: بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید. و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من وقتی با تو باشم چی میخوام از دنیا، با غیر تو غریب است این آدم تنها. میخوام بمونی پیشم وقتی دلم میگیره، تاقم بیاد سراغم میبینه هستی میره. به فکرم یه حتی وقتی من حواسم نیست، جز تو هیچی اون چیزی که من میخواستم نیست. تو بهتر از هر کی میدونی وابستم به تو، به تو، به تو. دوست دارم حرفاتو از هر مسیری برم آخرش میرسم به تو، به تو، به تو. من اونجوری که باید نبودم تو ببخش، من اونجوری که باید ندونستم قدر تو. تو کاری کردی لحظه لحظه هم دوباره پرشم زطر تو، تا با تو آشنا شم، تا عاشق تو باشم. به فکرم یه حتی وقتی من حواسم نیست، جز تو هیچی اون چیزی که من میخواستم نیست. تو بهتر از هر کی میدونی وابستم به تو، به تو، به تو. دوست دارم حرفاتو سر مسیری برم آخرش میرسم به تو، به تو، به تو، به تو، به تو، به تو. دوست دارم حرفاتو از هر مسیری برم آخرش میرسم به تو، به تو، به تو. لحظه لحظه هم دوباره پرش از عطر تو، تا با تو آشنا شم، تا عاشق تو باشم. به فکرم یه حتی وقتی من حواسم نیست، جز تو هیچی اون چیزی که من میخواستم نیست. تو بهتر از هر کی میدونی وابستم به تو، به تو، به تو. دوست دارم حرفاتو سر مسیری برم آخرش میرسم به تو، به تو، به تو، به تو، به تو، به تو. دوست دارم حرفاتو سر مسیری برم آخرش میرسم به تو، به تو، به تو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
در خانه، نویسنده اکبر خردچشم،